بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و استقلال الخير و این کثر من قولی و فعلی و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی. فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق در تبیین زیورهای مردم صالح و با تقوا. در این فراز به دو خصلت از خصال مردم با تقوا اشاره شده. یکی این که انسانهای با تقوا گفتار و کردار نیک خودشون رو کم میشمارن، اندک میشمارن، و برعکس گفتار و کردار بد خودشون رو هرچند اندک باشه زیاد میشمارن. یه خدای توفیق بده یه حالی پیدا کنم که کارهای خوبم رو هرچند فراوان باشه به نظرم کم بیاد و کارهای بدم رو هرچند کم باشه زیاد بیاد. برای تبیین این فراز چند نکته قابل توجهه. یکی معنای استکثار خیره. عنایت کنید فرق است میان اکثار خیر، استکثار خیر و استصغار خیر. اکثار خیر خیلی خوبه، انسان کار خوب زیاد بکنه. در این زیارت ائمه المؤمنین امیرالمؤمنین اسلام که از زیارت‌های کوتاه ولی خیلی پرمغز و پرمعناست، این آیت الله خدمتتون عرض کنم حاج آمارسا تهرانی نقل میکردن از پدرشون، میفرمودن که پدر ما آیا حاج عبدالله که از بزرگان علما بوده و بلکه عرفا، چون میفرموده که زیارت جامعه برای امیرالمؤمنین کمه. میگفت سوال کردم پس چه زیارتی خوب؟ میگفت زیارت السلام علی ائمه بله ابو الائمه، السلام علیک یا ابو الائمه و خلیل النبوه. این زیارت به امیرالمؤمنین بیشتر میخوره. حالا در اون زیارت آخرش اینه: اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا و عملا کثیرا. خدایا عقل کامل به من بده، اندیشه‌ای که وزین و سنگین باشه به من بده و عمل زیاد بده. عمل زیاد اکثار خیر خوبه ولی استکثار خیر بده. یعنی انسان کار خیر زیاد خودشو زیاد ببینه. امام کاظم علیه السلام میفرماید طبق نقل لا تستکثر الخیر ولو این کثیر الخیر. کار خیر خوب زیاد خودت رو زیاد نبین. ولا از رسول گرامی است لا تکثر الخير لا تستكثر الخير و این کثر فی اعینکم، هرچند به چشم خودتون زیاد میاد ولی عکسش خوبه. اگر انسان یه کار یه حرف بدی زده یه کار بدی کرده این رو انسان زیاد ببینه. این صفت چند نفر پیدا میشه اینجوری باشه که واقعا کار خیر زیاد خودش رو کم ببینه، کار بد خودش رو زیاد ببینه. اگه میخواید ببینید که چند نفر پیدا میشه توی این مناظره ها، توی این انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، خوب معلوم میشه که چقدر انصاف داریم ما و این صفت در جامعه ما چقدر رواج داره. حالا ادامه بحث انشاءالله باشه، روایت باشه در جلسه و صلوات خط بفرمایید. خب مسئله رسیدیم به مسئله 58 از تحریر الوسیله. موضوع این مسئله از موضوعهای مورد ابتلای روحانیون هستش که از یاد ازشون سوال میکنن. آیا حالا میخوایم برای میت حج استیجار کنیم، نیابت بگیریم؟ آیا حج میقاتی لازم هست، واجب هست؟ یا حج خدمت رو عرض کنم که بلدی؟ کدوماشون واجب هست؟ تحریر می‌فرماید الاقوا وجوب الاستئجار عن المیت من اقرب المبارد. نه تنها از میقات واجبه، واجب حج بلدی واجب نیست، بلکه اقرب المواقید، یعنی اگر چند تا میقات هست یه میقات ارزونتره، نزدیکتره. اقرب الموارد مقصود همون ارزونتر میقاته. اون چه واجب هست از اقرب المواقیده. حالا اگه نشد، از اقرب المواقید نشد، از میقات دورتر نشد، از میقات دورتر. ولی امام احتیاط مستحب میکنن که استیجار از بلد باشه، یعنی شایع ورثه خال بر باباشون میخوان حج بگیرن، از بلدی حج بلدی استیجار کنن، نائب بلدی بگیرن که ثواب بیشتری میت ببرد. اما اگر حج بلدی گرفتند دیگه نباید اون اضافه بر میقات رو بر بچه های صغار حساب کنن. نه باز بزرگها، بالغها باز از حق خودشون بدن اون مقداری که ما به تفاوت حج میقاتی و حج بلدی هست. عروه الوثقی همین مسئله رو گفتن. چیزی هست دو قول دیگه هم نقل کردن، ولی به هر حال همین قول رو انتخاب کردن و فرمودن اقوا همین است. دو قول دیگه هم که حالا اشاره هم میکنیم. فرقی بین فتوای عروه و امام نیست. سایر آقایون هم حاشیه‌ای ندارن، قبول دارن این مسئله رو که حج حج میقاتی واجبه. ولیکن در معتبر محقق در شرایع سه قول، حالا سه قولش هم عرض کنیم. یکی این که یه قول این است که واجب است از اقرب المواقید به مکه، که قول مشهوره، همین فرمایش امام و صاحب عروه قول مشهور هستش که از اقرب المواقید واجب هست. ولی دو قول دیگه یکی اینه که وقیل یستعجر من البلد المیت، از شهر همون میت اجاره بکنن. وقیل ان اتسع المال فمن بلده و الا فمن حیث یمکن، اگه پول برسه از، یعنی مالی که گذاشته از بلد، خیلی خوبه که از اونجا باشه، و الا من حیث یمکن. اینم سه قول در اینجا هست. قول سوم و دوم، سوال ما همینه. سوال دو، قول دوم و سوم فرق میکنه یا نمیکنه؟ اصلا با هم دیگه فرق دارن یا نکته ندارن؟ قول دوم و سوم، قول دوم و سوم باید یکی باشه دیگه. چرا؟ چون که میگه اون قول دوم که میگه یا سجر من بلد المیت، در صورتی که پول داشته باشه دیگه. و اگر این مقید نباشه به این، لازمش اینه که خب اگر از میقات هستن به طور کلی چی؟ حج واجب نیست. اینجوری نیستش. پس قول دوم و سوم در واقع چیه؟ یکی هستش. خب حالا دلیلش چیه؟ دلیل قول مشهور. دو تا دلیل برای این فرمایش که حج میقاتی واجب است و حج بلدی واجب نیست آوردن. یک دلیل دلیل عقلی است و یک دلیل دلیل نقلی است. دلیل عقلی اونطور که محقق در معتبر فرموده جلد دو صفحه 760 آن است که اون چه بر میت واجبه، یعنی به ذمه میت هست، مناسک حج، طی کردن راه، یعنی از اینجا تا مسجد شجر رفتن که واجب نیستش، که جز مناسک نیست که. مثل کسی که حالا نه اصلا نمیخواسته کسی حج بره، اتفاقا رفته حج برای تجارت، میره موقع چیه؟ موقع حج. خب اینجا اگه میتونه حج انجام بده، حج حجت الاسلام برای حج انجام نداده اینجا واجبه. خیلی اتفاقا زمان ما هم که بودیم اتفاق میافتاد که مثلا اونجا یه نمایشگاهی هست، کاری هستش، میان اونجا برای اینکه اون کار انجام بده، حجشون حج هم انجام میدن. این اتفاق کم نیستش، اتفاقی که کسانی که اونجا طی طریقشون برای حج نیستش، طی طریقشون برای تجارت. صاحب مدارک فرمودن که همین بحث رو کردن ولی یه خورده توضیح بیشتری دادن، فرمودن که طی طریق وجوبش چیه؟ وجوب مقدمیه، نه وجوب ذاتی. یعنی طی طریق یعنی از اینجا تا مسجد شب شجره رفتن چیه؟ وجوب ذاتی نداره. بنابراین حالا اگر چی؟ توقف ذل مقدمه، بهش منتفی شد. اگر منتفی شد چی میشه؟ وجوب مقدمه هم منتفی میشود. حالا ایشون میفرمایند که بر فرض بگیم که وجوب مقدمه چیه؟ ذاتیه، لازمش وجوب قضا نیست، بازم اینجا قضا نیست. چرا؟ چون قضا باز به دلیل دیگه باشه. شما اگر کسی فرض کن نماز ظهرش رو نخون، نماز ظهر عصرش رو نخون، حالا میخواد قضا کنه یا روزش رو نگرفت، اگر ما دلیل دیگری نداشته باشیم نمیتونیم بگیم قضا واجبه. یه دلیل دیگه اومده که حالا بود روزه که نگرفتی قضاشو انجام بده، یه دلیل دیگه میگه این نماز نخوندی قضاشو انجام بده. ولی اگه دلیل دیگه نداشته باشیم، نه گناه کرده، کاری رو واجب بوده انجام نداده، نه هیچی دیگه بهش واجب نیست، اونجا کتکشو میخوره در آخرت. ولی کن چیز دیگه، قضا همیشه به دلیل دیگری هست، قضای با هم دلیل وجوب یک فعلی نمیشه قضاشو ثابت کرد. بنابراین این دلیل عقلی دلیل روشنی هستش که اگر ما باشیم و این ادله ای که داریم، عقل به ما میگه که فقط مناسک واجبه، خدمتتون عرض کنم دیگه طی طریقش لازم نیستش. بنابراین خیلی تفاوت هم داره، اگر مثلا حج میقاتی چه بسا دو برابر در شرایط فعلی، بلکه بیشتر ارزان‌تر از حجی که از بلد بخواد بره. خب اما دلیل نقلی، این بحث دلیل نقلیش زیاده. عده از فقها ها آمدن به روایاتی استناد کردن که درباره وصیت به حج وارد شده و خواستن از این روایات حکم مسئله فعلی، یعنی کسی که از دنیا رفته و وصیت نکرده، میخوان این حکم اینو استفاده کنن. خب حالا این روایت میخونیم، ولی با سه شرط از این روایات میتوانیم چنین استفاده رو، چنین استنباطی رو بکنیم. روایت چهار رو میخونیم. اولا سندشون با صحیح باشه، ثانیا تعارض نداشته باشه، ثالثا القاء خصوصیت بتونه بکنیم، چون اینا روایت درباره وصیت، القاء خصوصیت بکنیم، یعنی در جایی هم که وصیت نیست باز هم چیه؟ باز هم اینجا حج میقاتی کافیه. روایاتی که در این باره وارد شده که همش درباره وصیته، چند دسته هستن که بعضی از فقها به چهار دسته تقسیم کردن، کار خوبی هم هستش. دسته اول روشن‌تر میشه این روایات، فهم روایات بهتر میشه. دسته اول روایاتی است که دلالت میکند حج میقاتی در صورتی که قاصر باشه ترکه کافی هستش، یعنی وصیت کرده که حج انجام بده ولی کن پولش نمیرسه به اون مقدار، این روایت دلالت میکنه کافیه. خدمتتون عرض کنم که صحیح علی بن رعاب، وصایل جلد 11 صفحه 166 حدیث یکم، محمد ابن حسن به اسناده ان مصعب بن قاسم امامی ثقه جلیل، ان حسن ابن محبوب همینجور، ان علی ابن رعاب همینجور، علی ابن رعاب کوفی قال، این آقای علی می فرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصا ان یحج، پیدا کردید یا نه؟ اول صفحه 166 حدیث اول، بله حالا میخونیم تا ایشون پیداش کنه. روایت صحیح است، میفرماید که آقای علی ابن رعاب میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصا ان یحج عنه حجۃ الاسلام، وصیت کرده براش حج انجام بدن، حج واجبه گردنشه. ولم یبلغ جمیع و ما ترک الا 50 درهما، فقط 50 درهم داره، حج هم بهش واجبه. قال یحج عنهم من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله من قربه، از یکی از میقات هایی که پیغمبر معین کرده از نزدیک مکه از اونجا خلاصه حج کنه. که این روایت رو شیخ طوسی نقل کرده، قربان اسلام نقل کرده، کلینی هم نقل کرده و اینا همه مشکلی هم نداره، سندش هم سند درستی هست. خواهی این روایت چی استفاده میکنی؟ پیدا شد یا نه؟ آره اول 14538. بعد این دلالت این روایت چجوره؟ دلالت میکند بر این که خدمتتون عرض کنم که اگر پول کسی، ترکه کسی قاصر بود، هم عنوانی که دادیم، وصیت کرده ولی ترکه قاصر هست، میفرماید که از یک میقات نزدیک بکنه. بله، پس این دلالت میکنه دیگه، یکی به شرط وصیت و پول نرسیدن پول. روایت دوم صفحه بعدی 168 حدیث ششم و هفتم. این حدیث اول بود، حدیث صفحه 168 حدیث ششم و هفتم. محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان، نه، علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی که ثقتون علی تحقیقه، عن جعفر ابن بشیر اینم ثقه هست، عن ابان ابن عثمان علاوه بر امامی و ثقه بودن از اصحاب اجماع، عمر ابن یزید هم امامی و ثقه و جلیله. قال، این آقای عمر ابن یزید میگه، قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل اوصا به حجتن، وصیت کرد به حج، فلم تکفهی من الکوفه، ولی میشه اهل کوفه بوده بنده خدا، ولی کن از کوفه ترکش نمیرسه. حضرت فرمود تجزی حجتهو من دون الوقت، این وقت معنی میقاته، یعنی از کمتر از میقات هم چیه این حج مجزی هست. روایت بعدی هم همینه، اونم باز از یعنی پایین تر از میقات، من دون الوقت، وقت یعنی میقات، یعنی از جلوتر از میقات، یعنی فرض کنید که الاغرب فالاغرب، اینجوری میشه دیگه، الاغرب فالاغرب، از من دون میقات یعنی اندل میقات، فرق نمی کنه حالا میخواد چقدر فاصله داشته باشه با میقات، فرق نمی کنه، ولی دیگه یعنی اندل میقات، من دون میقات یعنی اندل میقات. بعد باز روایت دیگهش همین همون آقا نقل میکنه، قول تو ربی عبدالله رجل اون اوصا به فلان تکفی، اونجا کوفه هم داره اینجا کوفه نداره. قال فیقدمها حتی یهج دون الوقت، این رو جلوتر، یعنی حالا از کوفه نمیشه، از یه جای دیگه که قبل از میقات هست از اونجا بره تا از اونجا حج رو براش انجام بده. خب این روایات ازش استفاده میشود که ظاهرش اینه که حج میقاتی کافیه، ولو اینکه فرض کنید که از کوفه نه، از یه شهر دیگه هم میتونه بره، نه از اون شهر لازم نیست، فرض کنید که من اقرب فن و اقرب لازم نیست، من دون الوقت یعنی از قبل از میقات، هر جایی شد اینجا، یعنی در کنار خود، در خود میقات هم باشه مشکل نداره، یعنی یه متر هم به میقات مونده کافی است بره میقات و حجش رو انجام بده. ظاهر این روایات اینه که هر چند الاقرب فالاقرب ممکنه از بلاد زود جلوتر، ولی که حج میقاتی کافی اگه قاصر باشه، به شرط اینکه چی باشه؟ حج ترکه اندک باشه، کم باشه. دسته دوم از روایات، دسته دوم دلالت میکند بر وجوب حج از هر جایی که مال میت میرسه در صورت قصور کرده. اون دسته اول میگفتش که از میقات کافیه ولو اینکه از قبل از میقات هم پول میرسه. دسته دوم میفرماید که چی؟ دلالت چه اینجوریه که از هر جایی که پولش میرسه، یعنی فرض کنید کسی که از قم میخواد بره مکه، توجه کردی؟ پولش از قم نمیرسه ولی از کرموشا میرسه، از کرموشا باز بره، از کرموشا نمیرسه، از عراق میرسه، فرض ما ماشین میخواد بره، از عراق نمیرسه، از شام میرسه، از اونجا هر چی که پولش میرسه. این روایت نگاه کنید، این دسته دوم روایت صفحه 167 یه صفحه جلوتر، حدیث دوم بالای صفحه است. محمد و احمد ابن حسن، اینا فتحی هستن سقه، ان ابی هما اونا هم فتحی هستن سقه، ان عبدالله اونا هم فتحی سقه و از اصحاب اجماع، همه این راویا فتحی هستن که درباره شون آمده خذوا ما روا و ذروا ما رعوا، اشهادشون رو رها کنید ولی کن روایتشون رو دروغگو نیستن، به حدیثشون عمل کنید. این راجع به فتحی ها، آدم های دروغگوی نبودن. ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى بماله في الحج، وصیت کرده که مال من رو برام حج انجام بده. فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، از شهر خودش نمی شود، چیکار کنم؟ قال فیعطا فی الموضع الذی یحج به عنه، دقت میکنی؟ یعنی از هر جا میرسه، اگه از قم نمیرسه، از قم نمیرسه، از کرمانشاه، از کرمانشاه، از بغداد، این دیگه الاقرب فالاقرب اینجا در اینجا آمد. در این روایت میگه از هر جایی، از هر جایی که پولش میرسه. حالا اجازه بدید چرا الان عرض میکنم، همین نکته قابل توجهی است. جلد 11 صفحه حدیث 5، حدیث 5 میشه همین صفحه است. انهم ان سهل ان سهل ان محمد بن سلام ان رجل، اینجا رجلن خرابش میکنه، سند ضعیف میشه. ان محمد ان من سأل ام ان رجل ان محمد بن سلام ان ابن سع ابن مسخان ان ابي سعيد، که ابي سعيد خودش هم مشهوره، ان من سأل ابي عبد، باز اینجا هم باز مشهور میشه، مشهور ان در مشهوره، سه تا مشهور توش داره. اما من سأل ابا عبدالله است ان رجل اوصا به 20 درهم فی حج، خیلی معلوم میشه خیال میکرد حج ارزونه، 20 تومن میخواسته با 20 تومن حج بده. قال یحج بها رجل من موضع بلقه، هر جایی که حج میرسه با 20 تومن حج، از هر جایی که حج میرسه از همونجا انجام بده. حدیث هشتم، دو تا حدیث بعد، محمد ابن علی بن عزبه به اسناد ان ابن مسخان ان ابی بسه ان من سأل، باز اینجا سند مشکل پیدا میکنه. قلت له رجل اوصى ب 20 دینار فی حجت، فقال یحج له یحج له رجل من حج یبلغ، از هر جا که میرسه. پس این دسته روایت میگن چی؟ الاقرب فالاقرب. اون دسته روایت قبلی میگفتن چی؟ میگفتن الاقرب فالاقرب لازم نیست. این آقای ایشون درست گفتن. اینجا با این روایت چیکار میکنید؟ جمع بین روایت اینه که اونا رو تخصیصش میزنیم. جمع بین روایت دسته اول دوم اینه که با روایت دسته دوم که یک شونم سندی صحیحه، اون روایت دسته اول تخصیص زده میشه. اما دسته سوم از روایات، ها شاهد جمع هم داره، شاهد جمعش روایت سومه، حسهی بزنتی، شاهد این جمعی که از این حدیث سوم. به جلوتر، محمد ابن یعقوب ان عدت ابن اصحابنا ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی ان محمد ابن عبدالله، که این روایت هم سند صحیحه. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان الرجل يموت فيوصي بالحج، قبل از مردنش وصیت به حج کرده، من ایه یحج؟ قال علا قدر ماله، به هر قدری که مالش میرسه، این وسعه ماله فمن منزله و این لم یسعه فمن ماله من الکوفه و این لم یسعه من الکوفه فمن المدینه، یعنی از هر جا مالش میرسه دیگه. اون کلیش همون بود که این دوتا مثال زده، نه اینکه حالا از کوفه و مدینه ملاک هستن، کلیش همونه که این علا قدر ماله، کلیش اینه، هر قدری که مالش میرسه، پس این شاهد جمع میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر نمیرسه حج میقاتی، اگر میرسه هر چقدر که میرسه. اینم شاهد جمعه. اما دسته سوم، دسته سوم کفایت حج میقاتی مطلقا، هرچند که ترکه سعه داشته باشه. یعنی ترکه میرسم حج میقاتی کافی هستش، البته در صورت وصیت. این روایت خدمتتون عرض کنم قبلیش میشه، بعدیش میشه. همین روایت که خوندیم روایت بعدی چهارم. و انهم عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن ابی نصر، اینم باز میره سند به ابی نصر، عن زکریا بن آدم، همشون مورد قبول هستن، امامی و ثقه و قابل قبول. قال سألت ابا الحسن علیه، از امام رضا علیه السلام پرسیدم، ام ان رجل مات و اوصا بحجت ایجوز ان یحج عن من غیر الذی من غیر البلد الذی مات فی. دیگه خیلی با دقت شروع سوال میکنه، مرده وصیت به حج هم کرده، آیا جایز است که از غیر اون شهری که مرده براش حج بگیرن؟ دقت میکنید. فقال اما ما کان دون المیقات فلا بأس. دقت کردید؟ یعنی اگر از حج میقاتی کافی است، ولو این که وصیت هم کرده حج میقاتی کافیه. اینجا آیت الله سبحانی گفتن که ظاهر این روایت اینه که ایشون فرمودن که موسی حج بلدی وصیت کرده، چون حج میگه انرجل یموت فیوصی بالحج، انرجل مات و اوصا بحجتن، میگه ظاهرش ایشون میفهمه اینه. خب اگر حج بلدی وصیت کرده، دو تا ایراد در مدلول این روایت هست. ببینید این دو تا ایراد وارد یا وارد نیست. ایراد اول این که چرا برخلاف وصیت عمل کنه، یعنی وصیت رو تبدیل کرده. فهم من بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. اگه کسی وصیت کرد نمیشه وصیت رو تبدیل کرد. بنابراین یک وقتی وصیت ها خواره نمیشه که دیگه نمیشه دیگه، وقتی شد دیگه اگه میشه بسره نمیشه نیست. بله حالا بذارید فرمایش ایشون رو بگیم. بله ایشون میفرمایند یکی این که خلاف وصیت میشه، یکی هم با روایات دسته دوم که قبلا گفتیم چیه تعارض پیدا میکنه. یعنی بزنطی دو تا روایت داره. روایت اولی میگه چی؟ علا قدر ماله، اگه میرسه از بلد، اگه نمیرسه از اقرب فل اقرب. بزنطی اینم اون روایت هم بزنطی نقل کرد دیگه، این روایت هم بزنطی نقل میکنه. این روایت میگه نه از میقات کافیه. این دو تا روایت با اصلا با اون دسته روایات تعارض پیدا میکنه. اشکالی که ما به ذهنمون میرسه اینه که از کجا میگید که همین اشکالی که به ذهن شریف شما رسید، از کجا میگید که این حج حج بلدی؟ میگه اوصا به حجتن، اون اولی حج بلدی است. اون روایت این که تعارض بین دو تا روایت نباشه، اون روایت قبلی حج بلدی رو سوال کرده، این روایت حج مطلقه، وصیت کرده برای من حجمو انجام بدید. خواهش می‌کنم وصیت کرده حجمو انجام بدید، حضرت می‌فرماید که کافی است از میقات. ما مطابق با فتوای امام هم میشه، مشکلی نداره. بنابراین این روایت ما میتونیم به مطلق وصیت هم کنیم. بنابراین اگه این روایت شد، ما اگر مطلق وصیت یه چیز دیگه هم استفاده می‌کنیم، یه نکته دیگه هم استفاده می‌کنیم. اگر این مطلق شد نتیجه‌ش این میشه اونجایی هم وصیت نکرده باز حجش حج میقاتی میشه. اگر وصیت نکرد اگه وصیت کرده باشه باز حج میقاتی شد، نکرده دیگه به طریق اولاد دیگه حج میقاتی میشه دیگه. این روایت اینجوریه ما معنا میکنیم، معنا کردیم. خب دسته چهارم از روایات، دسته چهارم این است که حج میقاتی به نیابت از حج کافی، از حی کافی هستش. اگر کسی زنده هستش نمیتونه حج بره و میخوان حج میقاتی از براش حج بگیرن، لازم نیست حج بلدی بگیرن، بلکه حج میقاتی براش کافی هستش. صفحه 181 از هم جلد 11 بیارید. صفحه 181 حدیث اول محمد ابن حسن به اسناده عن مصعب بن قاسم عن الحسن ابن عمرو عن علی ابن آ عن حریزه ابن عبدالله سجستانی، همشون موثق و قابل قبول هستند روایتشون صحیح و صحیح است. حریز میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اعطا رجلا حجتا یحج عنه، پولی داده به کسی که از طرف او حج انجام بده، ملل کوفه، گفته از طرف من از کوفه حج کن، فحج عنه ملل بصره، از اون حج از او حج گفته بود از کوفه، این رفت از بصره انجام، یعنی در واقع اومد نزدیکتر دیگه، بصره از این طرف که بخوام به آب برسه یا به در طریق مدینه میشه، از کوفه باز میان بصره، از بصره برن چیز من اون قدیم ها که با چیز میرفتن مسافرت کردن از جای دیگه، فحج جنه هم نبسته، فقال لا بأسه، حضرت فرمود عیب نداره، اذا قضا جمیع مناسک فقط تم حجو، عیبی نداره، حج میقاتی انجام داد این کافی است. البته این زنده است، این مرده نیست، وصیت هم نیست، زنده میگه من حج انجام بده، اینجا حج از طرفش انجام میده. حالا یه سوال، اینجا یه سوالی میکنم ازتون، آیا این روایت دلالت داره صحت، خب این که گفته بود از کوفه برو، حالا از بصره رفته، آیا اجارهش درسته یا درست نیست؟ نه میگه نه از کوفه نرفته دیگه، یعنی بصره نزدیکتره، چون از کوفه بخوای بصره خودش کلی خرج داره، مخصوصا با زمان سابق کلی خرج داره، از کوفه تا بصره فاصله زیاده، با ماشین هم که بخوای حدود یه روز طول میکشه. خب بله، ولی که این اجاره است، پول ولی اونجا اجارهش فرق میکنه، دو اجاره از بصره تا اجاره از کوفه فرق میکنه. آیا اینجا حجش درسته؟ حجش مجزیه، ولی این دلالت بر صحت اجاره هم داره یا نداره این روایت؟ ها؟ نداره؟ اینجا اجارهش باز باطل باشه دیگه، اجاره باز باطل باشه، چون اجاره نیست، اجاره باطله، ولی کن اجرت المثل وقتی حجش صحیحه اجرت المثل رو باییه، یعنی بگه از بصره تا اونجا چقدر اجرت المثلشه، همون رو طلب، بقیهش باز غیر از مازاد بر اجرت المثل رو باز پس بده، دلالت بر صحت اجاره نداره. خب حالا جمع‌بندی کنیم، از این مسئله بگذاریم، جمع‌بندی این روایات، اگر وصیت، نکته اول، اگر وصیت ظهور داشته باشه در حج بلدی یا قرینه ای باشد بر این معنا، عمل به اون واجبه در صورت سعه ما ترک و الا فالاقرب والاقرب، یعنی اگر این وصیت کرده وصیتش هم ظاهر است که از بلد باشه، یا وصیت کردیم یه جوری، یا قرینه ای داریم که چیه نشون میده که از حج بلدی رو وصیت کرده، اینجا واجب است عمل کردن به وصیت، اینجا هیچ شکی نیستش، اینجا وصیت نمیشه وصیت تغییر، چون پولم چیه میرسه، پولش هم میرسه، اگر پولش میرسه حتما باید چیکار کنی از چی بده. روایتی که دلالت میکنه اگر وصیت نکرده حکم چیست، نداشتیم ما تو این روایات، همه روایات توش چی بود؟ وصیت بود، اما این که حالا اگه وصیت نکرده چی؟ دیگه نداشتیم، روایت نداریم، دست ما نرسید، اگر باشیم دست ما نرسید. بنابراین البته اگه ما اون صحیح بزنطی رو قبول کردیم، همون صحیح بزنطی دوم بزنطی رو اگه قبول کردیم و گفتیم که وصیت رو میگیره، اون وقت میشه عدم وصیت به طور به طریق اولا میشه، یعنی رو معنایی که ما کردیم صحیح بزنطی رو روایت هم چیه داریم. حالا اگه روایت هم نداشته باشیم، فرض کنید روایت دلالتی نداره، قاعده چی بود؟ قاعده عقلیه، گفتیم قاعده این است که حج میقاتی کافی هستش، یعنی حج میقاتی حج بلدی لازم نیست، قاعده این است، همون دلیل عقلی که گفتیم کافی هستش. نه القای خصوصیت دیگه نمیتونیم بکنیم، اونجا القای خصوصیت اگه وصیت کرده باشه القای خصوصیت نمیتونیم بکنیم، چون روایت هم تعارض داشت، تعارضش هم اومدیم جمع بندی کردیم.
اون مقدمه عقلی جداست. اون گفت اون دلالت اون قبوله، اون شکی نیست. با همون جهت ما فتوا میدیم، همه فتوا دادن، نه مشهور فتوا داده گفته چی، گفته که این مناسک کافی است، حج میقاتی کافیه. اما اینکه این روایت هم دلالت داره رو معنایی که ما کردیم، یه روایت داریم که دلالت داره به طریق اولا. اگر رو معنایی که آیون کردن روایت نداریم، روایت نداشته باشیم یه اشکالی نداره، فرق بین دلالت داشته باشیم نداشته باشیم فرقی نداره در این مسئله. خب دکته سوم اینه که اگر کسی وصیت نکرده باشه یا وصیتش مطلق باشه، طبق قاعده حج میقاتی چیه؟ کافی هست. نتیجه همون فتوای تحریر و فتوای عروه و فتوای مشهور میشه. یعنی بنابراین نتیجه این میشود که حج میقاتی علی ای حال این کافی است، مگر اینکه پول داشته باشه و وصیت هم کرده باشه یا وصیتش ظاهر باشه در این که حج باید حج بلدی باشه و اون فاصلهش هم فاصله حج بلدی و میقاتی هم باز از ثلثش بردارن، نمیتونه از ثلثش باز بردارن، بر صغار هم نمیتونن حساب کنن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.